بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا، دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیار خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران، تپش دل قرار جانم، ایران ایران، نام پاک تو بر زبانم،
بهمن ملی ها چمی خودت هم میدونی، تو اگر باشی من پا به رکابت میام، من تا خط مقدم زیر آتش مستقیم بسیها هم با تو اومدم. مهدی زین‌الدین با صورت سرخ و چشمانی گرد شده رو به تو متحیر از حضور من و مریم گفت: حاج حمید، چرا زن و بچه با خودت آوردی خط؟ اینکه این جاده پر از خار و گون هست بهانه خوبی نیست، اینجا همیشه همینطور بوده، پر از تیغ و خار. یادت نیست؟ خودت گفتی یک بار آقای خامنه ای آمده بودند منطقه و توی گنبوه گرفتار شده بود و تو رفتی و از اون مهلکه رهاشون کردی. اون روز وقتی داشتیم تلویزیون تماشا می کردیم و آقا داشتن خاطره روزهای جنگ و گرفتار شدنشون رو در دشتی پر از بوته‌های خار در جنوب تعریف می کردند، گفتند بنده خدایی از راه رسید و با ماشین نجات من داد. سرت رو چرخوندی سمت من و گفتی اون بنده خدا من بودم. حالا هم همونه، فرقی نکرده، تو راه بلدی. چشمانت رو باز کن و نگاه کن، همه بلند شدند و به احترامت ایستادند، همه هستند شانه به شانه هم، ایرانی و عراقی، پا به پایت اومدند تا پای داعش به نینوا نرسته. گفتی مردم اگر بیان بساط داعش جمع میشه. همه میدونستن اربعین بهترین فرصته. گفتی امنیتش با من و اربعین، جاده هایی که روزی چاله چاله بود از بمب و خمپاره پر شد از مردان زنانی که چیزی در درونشون داد میزد باید برود، و من میانشون میدونستم میتوانند ایمن برود.
کتاب سرزمین بیفصل، روایت عاشقانه پروین مرادی از 35 سال زندگی با سید حمید تقوی فر، به قلم خانم سمیه عظیمی. مؤسسه فرهنگی هنری مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
موج اف ام، ردیف 106. شنونده کافه کتاب از شبکه فرهنگی. شماره پیام کوتاه این برنامه 30558. در این برنامه دغدغه اهالی کتاب رو مطرح کنیم. مثلا مدیر کتاب فروشی دانشجو با انتقاد از حضور پررنگ بساط گستران کتاب در راسته کتاب فروشان خیابان انقلاب بر ضرورت رسیدگی نهادهای صنفی و دولتی بر فعالیت اونها تاکید کرده. ایشون گفته که کتاب فروشی ها خلوت‌تر شدن و بساط در واقع دست فروشان راسته کتاب با دادزنهای افغانستانی بسیار رونق پیدا کرده. ثبت نام 270 شرکت داخلی و خارجی برای حضور در 29 نمایشگاه بین المللی چاپ تهران. برای اینکه اطلاعات بیشتری درباره این خبر داشته باشین، درباره حضور در واقع شرکت‌های داخلی و خارجی در این نمایشگاه که 29 مهر ماه تا 2 آبان ماه قرار هست برگزار بشه، ارتباط تلفنی برقرار کردیم با رئیس هیئت مدیره شرکت آروین مهر فج که دبیر نمایشگاه هم هستن، آقای جلیل غفاری رهبر. سلام عرض می‌کنم، روز خوش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز.
شنوندگان شبکه فرهنگ صدای شما رو میشنوند. خواهش میکنم درباره مختصات و ویژگی های نمایشگاه امسال برای مخاطبان توضیح بدید و اینکه به چقدر استقبال رضایت بخش بوده در این دوره.
عرض کنم خدمتتون، همجور که میدونیم این نمایشگاه 29 دورشه که داره برگزار میشه. قبل از کرونا خب ما 14-15 تا سالن داشتیم، ولی کرونا که شد سالن همون کم شد، استقبال مردم به حساب خورده داره کم بود، تا امسال که امسال یه مقدار تعداد قرفه گذارا بیشتر شده، ولی متاسفانه تعداد سالنی که به ما دادن خیلی کمه نسبت به همون کرونا بررسی کردم دادن.
اما میگی که استقبال انقدر زیاد بوده که اینها کفاف نمیده، منظورتون اینه؟
بله دقیقاً. من یه توضیح بدم، ما قبل کرونا 14 سالن داشتیم، بعد تو دو سال کرونا 8 سالن داشتیم، امسال هم متاسفانه همون 8 سالن رو به ما دادن.
بله.
به خاطر همین هم حدود 500 شرکت کننده که قبلا هم بودن ثبت نام کردن، ما تونستیم 270 تاشون رو ثبت نام بکنیم، بقیهشون متاسفانه به خاطر اینکه جا نداریم، سالن نداریم، نمیتونیم ثبت نام بکنیم.
خب این موضوعی که باید توجه بشه بهش. درباره نشست‌ها و کارگاه‌های تخصصی و آموزشی هم برامون میگین؟
بله حتما. عرض کنم به خدمتتون، ما دو تا هیئت تجاری داریم از کشورهای همسایه که حساب کارشون رو انجام دادیم که شرکت بکنن توی نمایشگاه، بعد مستندسازی داریم از نمایشگاه، بعد حساب نمایشگاه مجازی رو داریم.
بله.
بعد از کنم خدمتتون کارگاه های آموزشی رو داریم که داریم برنامه ریزی میکنیم و هنوز حساب نهایی نشده، ولی تو برنامه اون هست که بتونیم کارگاه های آموزشی خوبی برای هم قرفه‌دارا هم بازدیدکنندگان داشته باشیم.
بله. و از چه کشورهایی ثبت نام کردن برای حضور در این نمایشگاه؟
این نمایشگاه چاپ و بسته‌بندی قبل از کرونا یه چیز حدود 4000 متر عرضی داشت که همون کشورهای خارجی بودن، ولی متاسفانه خب کرونا شد و تحریم دوباره شروع شد، کم شدن. امسال نسبت به دو سال گذشته بهتر شده، حدود 600 متر ما کشورهای خارجی داریم که یه مقدارشون نمایندگی های داخلن، یه مقدارشون هم که خودشون مستقیم شرکت کردن. یه حدود 17000 متر مربع ما فضای در حال حاضر که هنوز به حساب 200 خورده ای پشت در میندن، 17000 متر مفید داریم، 35000 متر هم غیر مفید داریم.
از چه کشورهایی فرمودین ثبت نام کردن؟
از نمایندگی همون خب مختلط، از چین هست، از آلمان هست، از ژاپن هست، از امریکا هست، یعنی که نمایندگی دارن تو کشورهای خارجی، ایتالیا هست، اسپانیا هست، از کنم خدمتون هند هست، چون هم توی کاغذ خیلی پیشرفت کردن.
بله.
تقریبا جای اندونزی رو داره میگیره توی ایران، به خاطر همین الان هندی ها رو توی کاغذ توی ایران هر سه اول تقریبا داره میزنن.
بسیار خوب، ازتون خیلی متشکرم جناب غفاری،
براتون
آرزوی موفقیت دارم.
قربان شما،
خدا حافظ. با دبیر نمایشگاه چاپ تهران صحبت کردیم.
شنبه تا چهارشنبه 18:30 تا 19:30 موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز
رادیو فرهنگ
کافه کتاب.
از سوی سفیر ایران در ترکیه نشان فرهنگی شهریار به رئیس گروه زبان فارسی دانشگاه سلجوق اهدا شد. سفیر و رایزن فرهنگی ایران در ترکیه طی مراسمی نشان فرهنگی شهریار رو به علی تمیزال رئیس گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه سلجوق قونیه اهدا کرد. در راستای فراهمسازی سلامت جامعه فرهنگی و هنری کشور و تأمین آرامش آنها به هنگام بروز بیماری‌ها، صندوق اعتباری هنر خدمات بیمه تکمیلی اعضای خود را از تاریخ اول مهر ماه تا آخر شهریور ماه ارائه می‌دهد. هشتمین همایش بین المللی IBBY با شعار قدرت قصه ها به میزبانی کشور مالزی 14 تا 17 شهریور ماه برگزار می شود. در این همایش که ادبیات کودکان و نوجوانان را در سراسر جهان ترویج می کند، ناشران، نویسندگان، قصه گویان، تصویرگران و دوستداران کتاب بیش از 80 کشور جهان گرد هم می آیند. دستگاه شما لبریز از آرامش. متشکرم که با ما اید در کافه کتاب. که احساس کردید مایلید اظهاره نظر کنید یا ما رو راه نمایی کنید برای اینکه برنامه جذابتری تقدیمتون کنیم، شماره 30558 در اختیارتونه. چه بهتر که صداتون رو بشنویم. 220-582-820 و 220-485 شماره تلفن های ما هستند. کتاب دوباره فردوس روایتی از اولین اردوی جهادی جوانان انقلابی در شهریور 1347 در شهر فردوس رونمایی شد. برای اینکه از آیین رونمایی از این کتاب و جزئیاتش بیشتر بدونیم با نویسنده محترم کتاب ارتباط تلفنی برقرار کردیم. آقای سید علی رضا مهداد همینک با ما هستند در کافه کتاب. سلام عرض می‌کنم، روز خوش.
سلام علیکم و رحمت الله. منم سلام عرض میکنم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی در سراسر کشور اسلامی ایران، مخصوصا اونایی که الان تو اتومبیلشون در صدای ما رو میشنون و به سمت مرزهای عراق حرکت میکنن برای شرکت در پیاده روی عظیم اربعین.
خوش به سعادتشون. آقای مهداد، خواهش میکنم درباره جزئیات این کتاب برای ما بگید و بعد هم به مراسم رونماییش بپردازیم.
احضار شریف شما و شنوندگان عزیز عرض بشود که در سال 1347 زلزله مهیب جنوب خراسان رو از جمله دشت بیاض و کاخ و فردوس رو میلرزانه و تعداد زیادی از همشهری های من زیر آوار میمونن و از دنیا میرن. مردم دچار مصیبت شدیدی میشن. خب دولت پهلوی هم البته به اونجا مراجعه میکنه و هلال احمر به اصطلاح صلیب سرخ و اینا هستن، اما یه سری نواقصی در کمک رسانی وجود داره. طلبه جوان 29 ساله‌ای به نام سید علی خامنه‌ای به در مدرسه میرزا جعفر مشهد تدریس میکنه و یه جورایی زندگی مخفی هم داره بعد از سال 43 که در بیرجن رو به هم ریخته و از اونجا دستگیر شده آورده شده به مشهد و ایشون اراده میکنه که یک روز و نصفی در واقع بعد از خرابی زلزله خودش رو به فردوس برسونه در قالب یک اردوی 70 نفره روحانیون جوان، در واقع تحت حمایت تحت محبت حضرت امام اما در پوشش های دیگه ای.
بله.
وارد میشن اونجا، خیمه میزنن که خیمه شون هنوز فردوسی ها از اون خیمه تصویری دارن، خیمه شیخ ها.
بله.
و اون پایگاه رونق پیدا میکنه، کامیون ها و امداد های زیادی از سراسر کشور حتی از آلمان از جاهای دیگه اونجا وارد میشه و توسط این روحانی جوان و اکیپش توضیح میشه. اینها آلام و دردهای معنوی مردم رو تسکین میدن. تصاویر بسیار حماسی و ارزشمندی آفریده میشه در این امداد و نجات. حدود دو ماه حضرت آقا اونجا حضور دارند. خب بعدن در لابلای قفلت‌های تاریخی این به فراموشی سپرده میشه. سال 67 مقام معظم رهبری در قامت یک رئیس جمهور دوباره وارد فردوس میشه.
بله.
و یکی دو روز در فردوس هست و یادآوری اون اتفاقات و اون مسائل رو راوی کتاب دوباره فردوس از همینجا شروع میکنه. یعنی وقتی که این حضور مقتدرانه رئیس جمهور و این افرادی که اطراف ایشون هستند و یادآوری میکنن که در 47 چه اتفاقی افتاد، شما چه کار کردید، ما چه کار کردیم، اینا به فکرش میاد که چرا این حادثه و این اتفاق شیرین رو کاوش نکنه و پژوهش نکنه. راه میفته با افراد شاهدان عینی ماجرا که حدود 50 60 نفر هستند، با اینها مصاحبه میکنه و اسناد تاریخی رو از توی کتاب ها مثل کتاب آقای پروفسور یا حقی، از توی روزنامه ها، از توی نطق پیش از دستور دکتر روحانی نماینده مجلس شورای ملی از فردوس، اینها رو بررسی میکنه.
بله.
و بعد میرسه به یک مصاحبه منتشر نشده و زیبایی از خود حضرت آقا که جزئیات مسائل مربوط به پایگاه امداد روحانیت رو در سال 47 بازگو کردن، مصاحبه در اختیارش قرار میگیره. نهایت این روایت رو به سرانجام میرسونه، روایت بسیار شیرین و دلچسبی از سیره جهادی حضرت آقا.
بله.
اون هم در سال 47 و در قامت یک طلبه جوان 29 ساله. این ماجرای کتاب دوباره فردوسه. از جهت این که در سال 67 دوباره حضرت آقا به فردوس میاد، در فاصله 67 تا 47 تا 67 هم چند بار حضرت آقا به فردوس سرکشی میکنن، از امدادها، از ساخت حمام و مسجد و خانه هایی که انجام شده از اونها سرکشی میکنن. و همین که بعد دوباره مردم فردوس به فکر میفتن که این قطعه گمشده تاریخ رو بیان بررسی بکنن و معرفی بکنن، این کتاب نامش دوباره فردوس شد.
خیلی هم خوب، به نوعی روایتی است از اولین اردوی جهادی جوانهای انقلابی که اشاره فرمودید. مقام معظم رهبری هم در واقع در این اردو حضور داشتند و منشأ خیر و برکت بودند. عبارت جهاد عبارتی است که این روزها خیلی بیشتر در واقع مورد توجه قرار گرفته. عبارت جهاد تبیین در بیانات مقام معظم رهبری بسیار بهش اشاره شده و در کنار اون جهاد اصغر و جهاد اکبری که شنیدیم، ایشون یک جهاد کبیر هم تعریف کردن، به این معنا که در زمینه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی در واقع نقشه دشمن باید شناخته بشه و همه اقشار تلاش کنن برای خونسازی اون نقشه ها. ازتون متشکرم برای توضیحاتی که دادین. فقط خواهش می‌کنم درباره خود آیین رونمایی از کتاب و مهمان‌ها و آنچه که در این مراسم اتفاق افتاد هم برامون کوتاه بفرمایید.
بله، ممهد شدن همه نهادها و ادارات و سازمان‌ها در خراسان جنوبی و در مرکز در مشهد که این اتفاق میمون و مبارک بیفته. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آقا و نمایندگی این دفتر در مشهد، خدمت شما عرض شود که در تهران آقای عطارزاده، در مشهد آقای خوراکیان و در بیرجند سپاه پاسداران در واقع انصار و رضای بیرجند و استاندار و فردوسی های عزیز، خود شورای اداری فردوس حدود 2 ماهه که در فردوس ستاد تشکیل دادن تا این اجلاسیه به این خوبی برگزار بشه. خب خیلی خوب برگزار شد، خیلی شکوهمند بود. آقای نجم الدین شریعتی عزیز مجری بود، آقای مخبر دسفولی معاون اول رئیس جمهور سخنران بود و سردار زهرایی رئیس بسیج سازندگی، سردار سلیمانی رئیس سازمان بسیج مستضعفین و مهمانهای عزیز دیگه ای حضور داشتن از استانهای دیگر از سراسر کشور. برنامه بسیار در خود توجه و قابلی بود که تعداد زیادی، حدود 50 گروه جهادی از سراسر کشور، گروه جهادی روحانیون در اونجا حضور داشتن. در روزهای قبل از اجلاسیه اقدامات به اصطلاح جهادی و بازسازی اونجا انجام دادن در روستاها، در خود شهرستان هم تجلیل از گروه های جهادی بود، هم بیان و تبیین سیره جهادی حضرت آقا بود. چون این دوباره فردوس در واقع یه نقطه منشأ، یه نقطه شروعی برای شخص مقام معظم رهبری که در این کارهای امدادی شروع میکنن و بعد کسب تجربه، بعد در سیل ایران شهر، در زلزله اسفراین، در سیل قوچان و حتی بعد از انقلاب در آذربایجان، در بند، در کرمانشاه، جاهایی که حادثه اتفاق میفته، ایشون مرتب اشاره میکنه که من تجربیات فردوسم رو در اینجا استفاده کردم. یا در آذربایجان به امدادگرها میگن که در فردوس ما رفتیم این کار کرد. از این جهت اینجا نقطه شروع و منشأ این حرکت های جهادیه، اون هم به رهبری کسی که خودش در 54 سال پیش، قبل از آنی که انقلابی باشد و این مسائل باشد، یک تنه در واقع یک اردوی جهادی منظم و دقیق، صاحب ابتکارات عجیب و غریب، آمارهایی که اونجا تهیه کردن، تقسیم بندی هایی که کردن، کمپ هایی که احداث شده و همه اینها مسائلیه که در این اردوی جهادی اتفاق افتاده. برنامه بسیار عالی و خوبی بود، خیلی خوب مدیریت کردن. عرض میکنم که 1-2 هفته است که برای بچه های دفتر اونجا، دفتر حفظ نشر آثار اونجا مستقر بودن، زحمت کشیدن و مصلای بزرگ امام خمینی فردوس و مردم شریف و صبور و متدین و قدرشناس شهرستان فردوس و اطرافش اونجا حضور داشتن.
بسیار عالی، متشکرم.
شاهد یک مراسم باشکوه بودن. خواهش میکنم،
درود بر شما. این کتاب به نوعی روایت یک افتخار گم شده است که شاید این مدت ازش غفلت شده بود.
بله، توی 54 سال تقریبا کسی بهش توجه نکرده بود. فردوسی ما خیلی ماخوذ به حیا و خیلی اسلام به این چیزها توجهی ندارن که یک افتخار بزرگی اینجوری که آقا معظم رهبری 2 ماه در فردوس حضور داشتن و فردوسی ها هنوز هم در این حالی که قدرشناس هم هنوز هم میگن که ما از دست حضرت آقا لقمه گرفتیم، چون ایشون در یک عملیاتی در یک جایی خودشون قضا رو توضیح میکنن، یعنی دو روز بعد از زلزله خودشون میفرماین که من یه وقتی متوجه شدم که 4 روز 3 روز این مردم قضای گرم نخوردن و بعد به فکر افتادم که از هر جا شده هر جور شده براشون غذای گرم تهیه کنن.
بله.
بعد اون ظرف غذا رو میذارن رو گاری، میبرن جلو چادرها، میگن این مردم ماخوذ به حیا نمیان صف بکشن هجوم بیارن، ما ببرین در چادرها بهشون غذا بدیم. اینها معتقدن که از دست مقام معظم رهبری اصطلاح هدیه گرفتن و نمک پرورده حضرت آقا هستن.
انشالله که مردم ولایت مدار ایران زمین هر جا که هستند عزتمند باشند و تندرست. ازتون خیلی متشکرم جناب مهرداد و با شما خداحافظی میکنیم. درود بر شما. با نویسنده کتاب دوباره فردوس صحبت کردیم.
اربعین حسینی صلح‌آمیزترین پیاده روی جمعی جهانه. تو این پیاده روی مسافت 80 کیلومتری نجف تا کربلا رو با طی کردن 1452 عمود تجربه می‌کنیم. طی کردن این مسافت اگه بدون توقف باشه 20 تا 25 ساعت طول می‌کشه و از اونجا که بدن انسان برای 25 ساعت پیاده روی مستمر ساخته نشده، عملاً 2 تا 3 روز پیاده روی خواهیم داشت. در 2 سال گذشته کرونا حضور ایرانی‌ها و سایر خارجی‌ها رو در عراق کمرنگ، اما امسال با برداشتن محدودیت‌های سفر مجدداً شاهد حضور میلیونی ایرانی‌ها در این پیاده‌روی خواهیم بود. البته با یک تفاوت بزرگ، این اولین بار در 2 دهه گذشته است که تابستون برای پیاده‌روی اربعین به سرزمین سوزان عراق می‌ریم. گرمای بالای 50 درجه در روز مخاطرات و سختی‌های این سفر رو دوچندان می‌کنه. بنابراین امسال لازمه پیاده‌روی در روز اون هم با لباس سیاه رو کنار بذاریم. شبها پیاده روی کنیم و روزها استراحت. لازمه اصول اولیه پیاده روی رو بیشتر رعایت کنیم، از انتخاب کفش مناسب تا همراه بردن کوله بار سبک و البته راه رفتن صحیح. لازمه حواسمون باشه که سفر امسال برای افراد آسیب پذیر به خاطر گرمای سوزان مخاطرات بیشتری داره. اگه میخوایم اونا رو به این سفر سخت ولی شیرین ببریم، باید خیلی بیشتر مراقبشون باشیم. این یک اربعین متفاوته.
چه سعادتمندند اونها که توفیق قدم گذاشتن در کوی دوست رو دارند. متشکرم از شما که امروز هم با ما همراه بودید و این برنامه رو شنیدید. خداحافظ.